سرخط مهمترین خبرها، انتقاد از کوچاندن هزاران نفر برای ساختن نرگاه راغون، هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان و پسر پرزیدنت قرقیزستان صاحب بانک شد، واکنش صادر جباراف. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 نوامبر سال 2025 است. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نرگاه راغون انتقاد کرده آن را اشتباهی بزرگ خوانده است. ائتلاف راغون الرت که مخالف بنیاد نرگاه راغون است، 4 نوامبر در اظهارات گفت که کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان به این گزارش هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند آنهایی که برای ساختن نرگاه راغون به دیگر جای کوچانده می شوند، در جای دیگر با جای زیست تامین خواهند شد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است که برای بنیاد راغون باید 60,000 نفر کوچانده شوند و این یک از بزرگترین موردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نرگاه آبی در زمان معاصر است. به گفته متخصصان این سازمان، منفعت‌های این ساکنان به قدر ضروری به عنابت گرفتن نشد. الکساندر کالاتوف، مدیر تشکیلات جمعیتی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش، نوشته است مقامات تاجیکستان پیشنهاد ساختن نرگاه با سد پایان‌تر را که جای زیست 32,000 نفر را حفظ می‌کند به اساس رد کردن. در گزارش آمده است که آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راغون کوچانده می شوند، در جای زیست نو با کمبود آب، زمین و قبرستان روبرو هستند. ائتلاف همچنین شیوه پرداخت جبران برای این ساکنان را تنقید کرده، گفته است مبلغی که مقامات برای این گروه ساکنان جدا کردن برای خرید خانه نو یا ساختن منزل نمی رسد. مهلت کوچاندن آدمان نیز در گزارش تنقید شده است. با آمار ائتلاف راغون الرت، بعد سال 2018 همگی 8,000 نفر کوچانده شدند، اما مقامات میخواهند تا سال 2032 از 40,000 تا 52,000 نفر را به دیگر جای برند. مؤلفان گزارش دعوت کردند که نقشه فعلی کوچاندن اهالی برای ساختن نرگاه راغون بازبینی شود، زیرا بنیاد نرگاه میتواند زندگی ده ها هزار نفر را به مشکل روبرو کند. با بلند شدن سد آب آبنبار نرگاه راغون، 40 دهه بالا آب زیر آب میمانند و ساکنانش باید به جای دیگر کوچانده شوند. در گذشته نیز بعضی سازمان های حامی حقوق، از جمله هومن رئیس واش، از نقص حقوق ساکنان هنگام کوچ دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر تنقید کرده بود. نرگاه راغون که حکومتی تاجیکستان آن را حیات و ممات کشور میخواند، از روی نقشه باید تا سال 2032 انجام شود. تا این وقت دو چرخه نرگاه به کار درآمدند. راغون بلندترین سد در جهان را خواهد داشت و از روی نقشه باید تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند. کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره کوچ دادن اجباری و تخریب خانه‌ها در مرکز شهر سمرقند که از سال 2001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است ابراز کردند. در ماه می سال 2025 یک محله در منطقه حفاظت شده نزدیک به مقبره ابو منصور ماتوریدی ویران شد و بیش از 1200 نفر دوام چند هفته خانه های خود را از دست دادند. تخریب خانه ها اساسا اعضای اقلیت ملتانی و یا لوله ها را که سالها در این منطقه زندگی کرده، ارتباط فرهنگی و تاریخی عمیق با این محله داشتند آواره کرده است. به گفته کارشناسان، نقشه کوچاندن اهالی پیش از تخریب کنی تهیه، محاکمه و موافقه کرده نشده است. طبق گزارش ها، دارایی های مردم زیر فشار شدید پلیس، مقامات دادگاهی و محلی در یک روند شتابکارانه مصادره شده است. وکیلی که از یک صاحبخانه دفاع میکرد از سوی پلیس تهدید و بازداشت شد و برق و گاز به طور موقت قطع شد تا مردم به ترک خانه های خود مجبور شوند. در حالی که چندی از ساکنان جبران پولی گرفتند، این مبلغ برای خریدن زمین و منزل در مرکز شهر سمرقند ناکافی است. کارشناسان سازمان ملل گفتند که یونسکو وظیفه دار است که به حقوق بشر و حقوق فرهنگی احترام بگذارد و به نقص آنها چشم نپوشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز 5 نوامبر، یعنی امروز، در منطقه های کوهی و دامنکوه های ولایت سغد، ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه های کهسار تاجیکستان برف اول بارید. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه های کهسار ولایت های سغد و ختلان برف زیاد بارید است. در این روز حرکت در بعضی راه های کشور، از جمله راه دوشنبه چناق، مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ می گیرد، صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان می گذاریم. ظاهر ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های پیشکی با طرفداری ممدانی 50 از 14% رای دهندگان آواز دادند. ظاهر ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک انتخاب می شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ظاهر ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواسته بود با طرفداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کورت سلی و پشتیبانی کرد، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که با طرفداری سلی و تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند آمریکا به حساب می رود. پرزیدنت قرقیزستان بنیادگذاری بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد. به گفته صادق جبارف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیعه ندارد که پسر او به تجارت مشغول شود. جبارف گفت فرزندان او منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جبارف بحثی را در قرقیزستان به میان آورد. گزارش تلویزیونی نستاش ورم را همکارم زرنگزی نوروزشاه تقدیم می کند.
تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن جاو بود. جاو بنیادگذار بازاری اسعار رقمی یا کریپتوالوتا است. جبارف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کاری بانک پیشنهاد مرات سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است.
مرد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار کمک کند. چند پنج جاو و مرد عبدالرزاقویچ همچنین نرد آلات را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند.
جبروف با خبرگزاری دولتی کبر گفت همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای اویلش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردولاد نورگوژایف موضوع کاری آسیا یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قربان بیگ باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند.
قربان بیگ باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم باقیف را تعریف میکرد که بسیار دانو است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانو و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی رو که تجربه کافی ندارد با وظیفه بانکدار تعیین نمی کند. اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟
نوردولاد نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کلونی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت رو پیش می برد. خود جبارف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیخکول رو نظارت می کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کانیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیخکول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میآورد.
مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است.
صدیر جبروف 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلونی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جبروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جبروف مینامند.
از قرقیزستان یک خبر دیگر هم داریم. حکومت این کشور فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی را منع کرده است. نمایندگان دستگاه پرزیدنت قرقیزستان گفتند من بعد شهروندان تنها بعد خواندن در مکتب‌های دولتی رانندگی صاحب حجت می‌شوند. مقامات قرقیزستان از آن نگرانی کردند که فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی آلوده به فساد بود و تلاش دارند فساد در این بخش را از بین برند. مقامات این کشور گرفتن حجت رانندگی بعد دادن پاره را یک از سبب‌های زیاد شدن صدمه در قرقیزستان گفتند. بینندگان عزیز، به نظر شما بستن مکتب‌های خصوصی رانندگی آیا فساد و همین طور صدمه‌های نقلیات را کم می‌کند؟ نظر خود را می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 5 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینو تئاتری به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوام بیش از 15 ساله تالاری مهم سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینو تئاتر در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کلی تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونر معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشمی سرشونیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی بروجد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید درزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ شناس تاجیک اکادمیک احرار مختارف تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهمی زیاده گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه های قدیمه حدود ولایت سوخت از جمله استرفشان و حجت های قلعه مخ، زندگی نامه بابا جان غفورف برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهمی زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112.113 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 5 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر پیشنهاد یا خبری دارید لطفاً با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زهران ممدانی نامزد حزب دموکراتی آمریکا در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های ابتدایی به طرفداری ممدانی 54% رای دهندگان آواز دادند. زهران ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک میرسد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زهران ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواهش کرد به جانبداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کیورتس سلیوا پشتیبانی کرده بود، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیوا تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند و سیر اهالی آمریکا به شمار می رود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 5 نوامبر به واشنگتن مرکز ایالات متحده رفته است. او و همتایانش از کشورهای دیگری آسیا مرکزی روز 6 نوامبر در نشست 35+1 شرکت خواهند کرد. این قالب 5 کشوری منطقه و آمریکا را در بر می‌گیرد و از سال 2015 به این طرف فعال است. در آغاز تنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیا مرکزی دیدار و ملاقات می‌کردند. جو بایدن پرزیدنت پیشین آمریکا بار اول ماه سپتامبر سال 2023 با سران 5 کشوری آسیا مرکزی در قالب 35+1 در نیویورک ملاقات کرده بود. قرار است این نوبت دیدار و صحبت رهبران آسیا مرکزی با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا صورت خواهد گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 نوامبر از شرکتداران نشست پرزیدنت های آسیا مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری های اقتصادی و امنیتی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. ایالات متحده هر سال در بخش‌های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیا مرکزی کمک می‌کند. با این وجود واشنگتن در گزارش‌های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر، محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید می‌کند. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان انتقاد کرده آن را خطای بزرگ خوانده است. راغون الرت روز 4 نوامبر در اظهارات گفت کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان هنوز به این گزارش واکنش نکردند، اما در گذشته گفته بودند که مردم را در مکان دیگر با جای زیست تامین خواهند کرد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است برای بنیاد راغون باید 60 هزار نفر کوچانده شوند و این یکی از بزرگترین مواردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه برقی آبی در زمان معاصر است. به گفته متخصصان سازمان، منفعت ساکنان به قدری ضروری به انابت گرفته نشد. الکساندر کولوتوف، مدیر سازمان اجتماعی دریا بدون سرحد و از مالفان گزارش نوشته است مقامات تایسان پیشنهاد ساختن نیروگاه را با سد پایین تر که جای زیست 32 هزار نفر را حفظ میکرد بدون اساس رد کردند. در گزارش آمده است آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راغون کوچانده می شوند در جای زیست نو با کمبودی آب، زمین و گوریستان روبرو هستند. دیک چینی، معاون پرزیدنت آمریکا، در دو دوره رهبری جورج بوش خردی و از منتقدان جدی دونالد ترامپ در 84 سالگی درگذشت. او که سال 2001 تا 2009 معاون اولی جورج بوش پسر و در سالهای 1989 تا 1993 به مدت 4 سال وزیر دفاع در حکومت جورج بوش پدر بود، در میان معاونان رئیس جمهوری در آمریکا یکی از قدرتمندترین ها شناخته می شد. این سیاستمدار آمریکایی که از 33 سالگی در کاخ سفید و کنگرس مشغول کار بود، به عنوان یکی از طراحان اصلی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دانسته می شود. دیک چینی برای تقویت جایگاه و اعتبار پرزیدنت آمریکا و نیز جایگاه معاون پرزیدنت تلاش و اقدامهای زیادی کرده است و از مهمترین چهره‌هایی بود که صدام حسین پرزیدنت پیشین عراق را به داشتن اسلحه کشتار دست جمعی متهم می‌کردند و خواهان اشغال عراق بودند. پس از حمله آمریکا و اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین هرگز چنین اسلحه پیدا نشد. اما در سالهای بعد چینی اصرار داشت که این حمله و سرنگونی صدام حسین تصمیمی درستی بود که بر اساس معلومات انتخاباتی در آن وقت گرفته شده بود. در جنگ عراق ده ها هزار نفر کشته شدند. پرزیدنت قرغیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد. به گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. و افزود فرزندانش منصب‌های دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی‌کنند، اما مؤسس یک بانک شدن پسر جبار بحث‌های را در قرغیزستان به میان آورده است. بعضی از کاربران فیسبوک از جمله رمیز ستالف نوشته است بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند، مهم این است که آنها انداز را سپرند و صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که از سال 2020 در پی اعتراض‌های عمومی سر قدرت آمد، 4 فرزند، یک دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جنش رینت را تربیت می‌کند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه‌ها رینت را فرزند پنجمی جباروف می نامند.
خیلی مستقی من به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعید با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت قرقیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد و گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسری جباروف بحثهای را در قرقیزستان به میان آورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چن پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. و گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف، رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادر جبار و پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی کبر گفت مرز سلطانوف را به عنوان بانکداری سابق دعوت کردم تا در تشکیل کاریاری کند. چند پنج رایو و مرد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای آیلش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبارو افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسر خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرجگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدن صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمیکند. اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسر خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر با دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس من نکرده است. صادر جباروف که سال 2020 در پی اعتراض های آموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف مینامند.
ای نور دیدن مرا بس من مرا رنجیدن برگرد و برگرد مرا و چون ویده مستم هر دو دستانت به دستم با تو هم در گفتگویم عاشق مستم پشت من شماهی تابان پشت ابر نابهارم راه روشن از پروشان راه پینگان آه از این خواب و خیال باش پیدا میشودی لحظه تا هم صدای
پلیس اروپا یا ایورپول میگوید صدها زرخرید جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیس اوکراین و مالدو و ماه اکتبر برپا شده است. در بین زرخریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خرامان بخوزاده در دست دارد.
درباره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، یورپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی و منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنی و هرسگوینا میباشند. این افراد با باوری پلیس اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیس مالدو و اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمانبران را توسط شبکه های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ وسیع مقیاس روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفربر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که می داند به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خرامان بخوزاده بود با خلاصه های گزارشی نوی ایورپول در باره بازداشت صدها زرخریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامانه ozode.org دریافت کنید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دوری چهارمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا با تیم الزوره عراق رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تا حالا برای اشتراک در این مسابقات 171 ورزشکار از 33 کشور سه قاره نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات انفرادی جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 7 ورزشکار، 5 نفر در رقابت ها بین مردان و 2 نفر میان زنان نمایندگی خواهند کرد. در مسابقات مردان در وزن تا 66 کیلو امام علی نورعلی، در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شریف، در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل زاده، در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن جمعی 100 کیلو تیمور رحیموف. در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو اهلیه مومینو و در وزن تا 52 کیلو مدینه قربانزاده. گوشتگیران تاجیک اینچنین در مسابقات جدایی دستهی آمیخته از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض 10 نوامبر دایر می‌گردد رقابت خواهند کرد. در مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکران 57 کشور از روی 19 نمادی ورزش اشتراک